أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث شرطیت تمجید و مبتدیت تعلیم، بعد از فراغ از اصل بحث، مطالبی وجود داشت که بنا شد به عنوان تنبیهات بحث عنوان بشه. تنبیه چهارم از تنبیهات بحث تعلیق در عبور در این مطلب هست که در مواردی که عقد معلق صحیح است، آثار عقد معلق یا ایقاع معلق پیش از وقوع معلق علیه چیه و بعد از وقوع شرط و معلق علیه اثر عقد چیه. در طبعا این بحث در فرضی هست که در عقد یا ایقاع تعلیق مبطل نباشه. در صورتی که تعلیق در عقد موجب بطلان عقد نشود، بلکه عقد معلق هم مثل عقد منجز ممضا باشه، صحیح باشه، یا به نحو عام در همه عقود و ایقاعات تعلیق صحیح باشه، که بعضی از متأخرین از عامه قائل به این نظر بودن، یا حداقل در بعضی از موارد تعلیق در عقد یا ایقاع صحیح باشد، که بحث به انظار عامه، حتی قدمای عامه هم در بعضی از عقود تعلیق مبطل نیست، یا به حسب نظر فقهای ما هم در مثلا عقود اذنیه فرمودن تعلیق مبطل نیست، یا در بعضی از عقود که از همون اول بنای اونها بر تعلیق، مثل جعاله، مثل سبق رمایه که اصلا از همون اول بنا بر تعلیق هست، در فرضی که تعلیق در عقد مبطل نباشه، موجب بطلان عقد نباشه، این عقد معلق قبل از این که خصوصیتش این بود که تعلیق بشود، مضمون عقد بر شرطی، بر شیئی، مضمون عقد بر شیئی معلق بشه، اثر این عقد معلق چیه؟ قبل از وقوع، مثل اینکه در اون مثال مثلا بی بگه که این را فروختم، این خانه را یا این مثلا کتاب را فروختم به شما اگر فرزندم از مسافرت بیاید، یا در مورد وکالت مثلا وکیل کردم شما را برای این جهت اگر این اتفاق بیفته. در این موارد این عقد معلق چه اثری بر او مترتبه؟ قبل از وقوع شرط چه اثری مترتب هست؟ بعد وقوع شرط و بعد از وقوع معلق علیه چه اثری بر او مترتبه؟ با توجه به این که در فقه امامیه به نحو عام، به صورت قاعده عام، تعلیق در عقد مبطل حساب شده دیگه، ادعای اجماع شده بود و استفاضه در نقل اجماع بود که تعلیق موجب بطلان هست دیگه، طبعا این بحث به این صورت در عقد معلق به نحو خاص مطرح نشده که حالا عقد معلق قبل از شرط، قبل از وقوع شرط چه اثری داره، بعد وقوع شرط چه اثری داره. ولی با توجه به این که در قوانین مدنی کشورهای دیگه از جمله مثلا در حقوق فرانسه و همینطور در قانون مدنی کشورهای عربی پذیرفته شده، تعلیق در عقد پذیرفته شده، این بحث متفرع بر اصل پذیرش تعلیق مطرح شده که این عقد معلق قبل از وقوع شرط چه اثری داره، بعد وقوع شرط چه اثری داره. رون حساب در کتب قانونی که برای شرح قوانین نوشته شده بحث‌های مفصلی در این زمینه شده، از جمله در الوسید از سنگوری، ایشون در کتاب الوسید در جلد 3 بحث مفصلی راجع به این قسمت شده که عقد، از صفحه 31 تا 62 جلد 3 کتاب الوسید بحث مفصلی شده راجع به آثار عقد معلق قبل از وقوع شرط و بعد وقوع شرط. به این مطلب هم در بعضی از کتاب فقه معاملات عامه که ناظر به حقوق قانون هم بودن، مثل کتاب المدخل الفقهی مصطفی زرقا، در اون کتاب هم اشاره به این بحث شده که شرط، که عقد معلق قبل از وقوع شرط چه اثری داره، بعد وقوع شرط چه اثری داره. در حقوق، در کتاب حقوقدانان ایرانی هم این بحث اومده، عطف به حقوق فرانسه و بر اساس اون چیزی که در حقوق فرانسه اومده و ادعا شده در بعضی از کتاب حقوقی قبلا هم خونده شده، ادعا شده که عقد معلق صحیح هست و حسب قانون مدنی ایران هم صحیحه. روی حساب این بحث فرعی هم اونجا مطرح شده که عقد معلق قبل از وقوع شرط چه اثری داره، بعد وقوع شرط چه اثری داره، بعد وقوع شرط چه اثری داره. طبع مسئله را ما حساب بکنیم با توجه به خصوصیت تعلیق در عقد، که خصوصیتش این بود که تعلیق در حقیقت در ناحیه منشأ هست و مضمون عقد معلق میشه بر ثبوت امری که محتمل الحصول هست، مثل اون مثال آمدن فرزند از سفر. با توجه به خصوصیت تعلیق که در مقام انشاء منشأ معلق بر ثبوت امری میشه، بر آمدن مثلا فرزند از سفر میشه، با توجه به این مطلب حکم عقد از این جهت معلومه که اگر عقد معلق عقد صحیح باشه، مقتضای تعلیقی که در مقام انشاء انجام گرفته، ولی تعلیق در قسمت منشأ هست البته، ولی در مقام انشاء و قرارداد مضمون عقدی معلق شده بر ثبوت امری، و مقتضای این تعلیق و تأمل در خصوصیت این تعلیق ما را به این نتیجه میرساند که به حسب قرار خود متعامله، خود دو طرف عقد، قبل از تحقق شرط نباید این مضمون محقق بشه. روی این حساب قبل از تحقق شرط این مضمون محقق نیست، بعد از حصول معلق علیه این مضمون محقق میشه، بعد از حصول معلق علیه این مضمون محقق میشه. مثلا در همین مثال بیع دار به شخص دیگر، اگر مثلا به فرزندش از سفر بیاید، خب این مضمون بیع که تملیک مبیع به مشتری در مقابل ثمن باشه، این ملکیت مشتری کی حاصل میشه؟ وقتی که شرط حاصل شده باشه دیگه، معلق علیه که مجیع فرزند بایع از سفر هست محقق شده. اگر از فرزندش از سفر بیاید، این ملکیت للمشتری حاصل میشه، قبل از او حاصل نمیشه. پس قبل از او حاصل نمیشه چون معنای تعلیق اینه، منود به وجود معلق علیه بود. وقتی منود به وجود معلق علیه بود دیگه معنا نداره که قبل از او مضمون عقد حاصل بشه. روی حساب در تعریف تعلیق، در توضیح تعلیق هم گفته شده، قبلا هم توضیح داده شده، گفته این عقد معلق منوط به وجود امری است که ان وجد اون معلق علی وجد العقد، ان لم یوجد معلق علی لم یوجد عقد. دیگه خود تعلیق اناته لازمه او و مقتضای او این است که قبل حصول معلق علی مضمون محقق نشه، بعد حصول معلق علی هم مضمون محقق میشه. منتها بعد حصول معلق علی که مضمون محقق میشود، یعنی ملکیت برای مشتری پیدا میشود از زمانی که فرزند بایع از سفر بیاید، ملکیت از چه زمانی حاصل میشه؟ آیا ملکیت از زمان عقد، مثلا اگر عقد را روز مثلا شنبه اجرا کردم، گفتن که اگر فرزندم از سفر بیاید، آمدن فرزند روز مثلا سه‌شنبه باشه، مقتضای تعلیق اینه که این ملکیت در این سلام علیکم ملکی، بله، مقتضای تعلیق اینه که ملکیت از همون زمانی که معلق علیه حاصل میشه، ملکیت از همون وقت حاصل میشه، یعنی روز سه‌شنبه ملکیت پیدا میشه. ولی ملکیتی که پیدا میشه ملکیت از روز سه‌شنبه هست، به این معنا که از همون زمان، در حقیقت از باب نقل هست نه از باب کشف ملکیت پیدا میشه، ولی ملکیت از روز سه‌شنبه پیدا میشه، نه اینکه به نحو کشف اگر معلق علیه حاصل شد ملک حق بشود به از روز سه‌شنبه حق بشود به ملکیت از روز شنبه که زمان انعقاد عقد باشه. نه، بله، ملاحظه خود تعلیق اقتضا میکنه که قبل حصول معلق علیه عقد مضمون عقد ثابت نباشد، بعد حصول معلق علیه هم عقد مضمونش ثابت بشود، ولی مضمونش که ثابت میشه به نحو نقل ثابت هست، همون به همون صورتی که در نقل در بیع فضولی گفته شده، نه به نحو کشف که کشف بکنه از ملکیت از زمان انعقاد عقد. طبع قضیه اقتضای این مطلب رو میکنه. ولی بله، با توجه به این که حتی با اعتراف به این که طبع قضیه اقتضای این مطلب رو میکنه، ولی در همین بحث اثر عقد معلق قبل اثر عقد معلق قبل حصول معلق علیه و بعد حصول معلق علیه، دو قسمت از بحث مطرح شده. یک قسمت اینه که قبل حصول معلق علیه درسته که مضمون عقدی ثابت نیست، مقتضای تعلیق ثابت نیست مضمون عقدی، ولی آیا هیچ اثری ندارد عقد، این عقد کل عدمه، یا اینکه اثر فعل جمله ای در این قسمت وجود داره، فعل جمله اثری برایش مترتب هست در حد حقی که ثابت میشه برای متعهد و برای متعامله. قسمت دوم اینه که اونی که بعد حصول معلق علیه حاصل میشود آیا از باب نقل یا از باب کشف، همه جا از باب نقل، قاعده به اینه که به نحو نقل حکم بشه، کشف احتیاج به استثناء و تصریح داره، یا به عکس، قاعده اقتضای کشف را داره، نقل احتیاج به تصریح به خلاف داره. این دو قسمت مورد بحث شده. ولی اصل مطلب رو که حساب بکنیم، فی حد نفسی مقتضای تعلیق اینه که عقد با در نظر گرفتن ذات تعلیق که نگاه بکنیم، مضمون عقل قبل حصول معلق علیه حاصل نمیشه، بعد حصول معلق علیه هم از همون زمان حاصل میشه به نحو نقل. روی همین حساب در کتاب المدخل الفقهی العام در فصل 43 فقره ششم اون کتاب صفحه 575، بله، مصطفی زرگار در کتاب مدخل الفقهی العام اونجا در توضیح عقد معلق و در بیان اثر عقد معلق اینجور داره، در فصل 43 فقره 6 از اون فصل: هازا و ان التعلیق یقتضی وقوع الامر المعلق عند تحقق شرط المعلق علیه. مقتضای تعلیق اینه که اون معلق مضمون عقدی عند تحقق شرط حاصل بشه. کما یقتضی دوام انتفاعی مادام شرط معلومه، همونطور که تعلیق اقتضا میکنه که معلق یعنی عقد منتفی باشد این انتفاع او ادامه داشته باشه تا زمان حصول شرط. کما یقتضی دوام انتفاعی مادام شرط معلومه، ای ان الشرط ان المشروط مرتبطون به شرط وجودن و عدمن، از یسیر و شرط که سبب للمشروط به ارادت المتصرف. مشروط مرتبط به شرط وجودن و عدمن، هر وقت شرط حاصل شد مشروط هم حاصل میشه، تا وقتی که او معدومه مشروط هم معدومه. از یسیر و شرط که سبب للمشروط به ارادت المتصرف، بعد هم لم یکن له به علاقتان، ولو این شرط فی حد نفسه هیچ ارتباط و علاقه به مشروط نداشت، مشروط هیچ توقف و اناده به شرط نداشت، ولی به حسب قرار متعامله اراده متصرف ارتباط پیدا کرده. مقتضا این ارتباط اینه که قبل از حصول شرط این مشروط حاصل نشه، بعد حصول هم حاصل بشه. و علی هذا الاساس وضعت القاعده القائله، به این که المعلق به شرط یجب ثبوته عند ثبوت شرط، بر همین اساس است که این قاعده یا عام در باب معاملات عنوان شده که در مجله احکام عدلیه ماده 82 مجله احکام عدلیه این قاعده اومده که یجب المعلق به شرط یجب ثبوته عند ثبوت شرط. حالا این قبل از اینکه تو زیاد دیگه این کتاب رو بخونیم که مثل غالب مثال ذکر شده، این توضیح راجع به مجله عدی احکام عدلیه داده بشه که در کتابای فقهی عامه معاملات عامه و در بعض کتب قانونی هم اشاره به اون شده. مجله احکام عدلیه در حقیقت اولین مجموعه قوانین مدنی در کشورهای اسلامی هم هست که در حکومت عثمانی در سال 1293 هجری قمری 1876 میلادی به درخواست دولت عثمانی از طرف این مجله را هیئتی از حقوقدانان کشورهای اسلامی به دستور دولت عثمانی این را تنظیم کردن، بر اساس فقه حنفی هم تنظیم شده به عنوان قانون قوانین عام در باب معاملات مورد اجرا قرار بگیره. این مجموعه احکام قانونی در معاملات را جمع کردن در یک جا به عنوان مجله احکام عدلیه که در 1851 ماده داره و در 16 کتاب به 16 کتاب هم تقسیم شده. موادش 1851 هست ولی 99 مطلب به عنوان قاعده فقهی عام در این مجله اومده. در مقدمه این مجموعه قوانین 99 بله ماده 99 قاعده فقهی اومده. در میان عامه در مثلا در حقوق‌دانانشون شروع مختلفی برای این مجله نوشته شده. در میان فقهای امامیه هم مرحوم کاشف الغطا شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا یه شرحی نسبت به این مجله داره به نام تحریر المجله، که این تحریر المجله در همین نرم افزار جامع فقه هم اومده، این کتاب اونجا اومده به نام تحریر المجله اومده، که در این تحریر المجله ایشون بله کاری که کرده اینه که در بعضی از مواد این را با نظر به این مجله احکام عدلیه بعضی از مواد را توضیح داده، بعضی از مواد در بعضی از مواد موارد اصلاح کرده، بعضی از موارد را هم اشکال کرده، نقد کرده، گفته این صحیح نیست و یه قسمتی را هم اضافه کرده. 5 جلد تحریر مجله 5 جلد شده، جلد پنجمش چون نقص داشت در خود اون مجله احکام عدلیه نقص بود، احوال شخصیه، کتابهایی مثل کتاب قواعد مربوط به نکاح، طلاق، اینها در اونجا نبوده، یا وصیت، وقت، اینا نبوده، مرحوم کاشف الغطا این را، این قواعد را، این مواد را اضافه کرده. جلد پنجمش در حقیقت مواد قانونی است که اضافه شده در اون خود مجله احکام عدلیه نیومده، ولی در موارد دیگه اومده این را، ایشون اون قسمتی که بله در فقه امامی مورد قبول بوده اونا را توضیح داده، اون قسمتی هم که محل اشکال بوده اونها را بله اشکالاتش رو مطرح کرده و نقدهای خودش رو در حقیقت در اون قسمت بیان کرده. از جمله در همین ماده 82 که این عبارت اومده بود که المعلق به شرط یجب ثبوت و عند ثبوت شرط، المعلق به شرط یجب ثبوت و عند ثبوت شرط که در خود مجله احکام العدلیه نوشته شده، در کتاب تحریر المجله مرحوم کاشف الغطا در ذیل این ماده قانونی آورده که اینکه المعلق به شرط یجب ثبوت و عند شرط فرموده هازا ضروریون، این دیگه معلومه، و الا لم یکن شرط شرطا، این اصلا خود معنای شرطیت اینه دیگه، اگه چیز معلق بر شرط باشه فقط در اون زمان حصول شرط حاصل میشه، این دیگه در حقیقت معنای حرف مرحوم کاشف الغطا اینه که با تأمل در خود این قضیه ما به این نتیجه میرسیم دیگه، به این تصدیق میرسیم، و منتها این را فرموده که اینطوره، ولی بعد توضیح داده که شرط در لسان فقهای ما 2 تا معنا داره، یک معنای از شرط اونیست که با تعلیق در عقد سازگاری داره، یک معنای شرط هم شرط اصطلاحی در معاملاته. اونجایشون توضیح میده که از مجله معلوم میشه که تعلیق در عقود را قبول داره مجله یا اون مجموعه اون قوانی تعلیق در عقود رو صحیح میدانند، ولی ایشون اونجا در ذیلش داره که ولی به حسب نظر فقهای امامیه ادعای اجماع شده، اجماع مستفیض، نقل اجماع مستفیض برای این است که تعلیق در عقود موجب بطلان است. لونسو یک از مواردی که بله تصحیح کرده، اصلاح کرده و نقد خودش را بیان کرده اینجا است. بعد از این که فرموده که این معنای این عبارت واضح هست چون اصلا شرط اقتضای مطلب را داره، فرموده ولی یعلم ان شرط فی لسان الفقها یطلق علی معنیین متغایرین، احد و ما یعلق علیه العقد و الایقاع و ثانی ما یتغیر به العقد و الایقاع، اونی که عقد و ایقاع به او تغییر می شود، اولی تعلیق، دومی تغییره. قبلا هم گفتیم که شرط 2 تا اصطلاح داره، یکی شرط تعلیقی، یکی شرط تغییری. اینجا در ایشون هم این فرموده که ول اول یعنی شرط تعلیقی ما یکون من قبیل جزء العله، شرط تغییری ما یکون من نحو تعهد و التزام، و هذا هو الاکثر فی باب المعاملات استعمالا و اکثر بباب المعاملات استعمالا فی لسان شارع و المتشرع. بعد اونجا توضیح میده این دو قسم اینا داره تا به اینجا میرسه که اون تعلیق، بله تعلیق حقیقی، اونی که از باب تعلیق باشه، مثل اینکه اینجور بگه، بگه به تو که انجا ولدی غدن من از سفر آفلا مریضی به نحو ذالک، اگر مریض خداوند عافیت بده به مریض من یا فرزندم از سفر بیاید، من این رو به تو فروختم. اینجا داره که هازا و تعلیق الحقیقی الذی اتفقت الامامیه انه مفتل للعقود و الایقاعات و انه لابد فیها من التنجیس. بعد اونجا داره که و در ادامه داره که و یظهر من بعد از اینکه ادعای اجماع میکنه فرموده که عمده در دلیل بطلان اجماع هست و الا فل المناقشه فیه مجال واسه و یظهر من المجله عدم مانعیت تعلیق من صحت العقد و ایغا. این از مجله معلوم میشه که تعلیق در عقود رو مبطل نمیدونه. و هو من حیث الاعتبار غیر و بعید فی حد نفسی، بخوایم حساب بکنیم روی میزان قاعده، بخوایم حساب کنیم بر اساس قواعد و عقلایی، بخوایم حساب کنیم، امر بعیدی نیست که تعلیق مبطل نباشه، ولیکن نقل الاجماع علی بطلانه عند الامامیت مستفید، ولیکن اجماع مستفید ما داریم که تعلیق موجب بطلان. حالا این مقصود اینه که این در بله به عبارات مجله که در کتب بله قانونی، در کتب یا فقهی عامه، متعقین عامه اشاره میشه، مقصود از مجله یعنی مجله احکام عدلیه که مجموعه قوانین بله قوانین برای کشورهای عربی است که بعداً در قوانین وقتی که بله تهیه شده حکومت عثمانی کشورهای مختلفی دیگه در مثل قوانین مدنی مصر و سوریه و اینا به جمله اون قانون اون مجله احکام عدلیه اون قواعد اون فل جمله در اونها رعایت شده. حالا عبارت مصطفی زرقا این بود که گفته بودن که خود تعلیق اقتضا میکنه که تا وقتی که شرط حاصل نشده مشروط حاصل نشود، معلق علیه عقد حاصل نشه، بعد حصول هم حاصل بعد حصول شرط هم حاصل بشه. بر همین اساس اون قائم بله اون عبارت مجله احکام عدلیه را آورده که المعلق به شرط یجب ثبوت و عند ثبوت شرط فیضا غالت دائن للمدین، در مثال هایی برای این مطلب ذکر کرده، اگر طلبکار به بدهکار اینجور بگوید این وفیتنی الیوم نصف دینی فقط ابرعتو که من الباقی، دیگه مقدار از تو طلب دارم، اگه نصفش رو امروز شما ادا بکنی نصف بقیه رو به تو میبخشم، ابرا میکنم. اگه این عبارت رو بگه، خب اینجا ابرای تعلیقی محقق شده، عقد ابرای تعلیقی، حالا به تعبیرشون عقده، حالا با قطع نظر از این که این از موارد ایغا هست نه عقد، حالا اون مهم نیست، ولی به هر حال یه انشای تعلیقی از این شخص صادر شده. یا در باب وکالت شخصی به دیگری اینجور بگوید، او قال لآخر، شخصی به دیگری اینجور بگوید اذا غزا القاضی لی علی مدینی فلان فقط وکلتو که به قبض دین منه، اگر قاضی در محکمه به نفع من حکم کرد که من حق دارم، طلب دارم از زه، شما وکیل من باش در اخذ این دین از زید، در اخذ طلب من از زید وکیل باش. وکالت را به نحو تعلیقی انشا کردن. اگر کسی ابرا را به نحو تعلیقی انشا بکنه یا وکالت را به نحو تعلیقی انشا بکنه، فإن هذا التعلیق یقتضی عدم براءت المدین عن الدین قبل دفع القدر المشروط فی الموعد المحدد. گفته بود که اگر امروز نصف دینم را بدهی بقیه را ابرا میکنم. خب این اون شخص بدهکار اگه نصف دین را امروز نداد، دیگه ابرایی نسبت به بقیه نصف دیگر حاصل نشده. و عدم در مثال وکالت هم همینه، و عدم ثبوت الوکاله به قبض دین قبل صدور حکم الحاکم بهی. گفته بود اگر حاکم به نفع من حکم کرد، تو وکیل من در عقد هستی. خب اگه حاکم هنوز حکم نکرد، وکالتی در کار نیست. این مقتضای تعلیق اینه. چرا؟ لأن القائل الذي له حق التصرف قد اشترط الدفع اول حکم. در اون مثال ابرا گفته بود اگه نصف دین را ادا بکنی من بقیه را میبخشم، دفع را شرط کرده بود. یا در مثال وکالت گفته بود اگر قاضی به نفع من حکم بکنه، من بله اگر قاضی به نفع من حکم بکنه تو وکیل من هستی. حکم قاضی به عنوان شرط در وکالت قرار داده شده. لأن القائل قد اشترط الدفع او الحکم و جعله مناطا لتحقیق الابراء عن بقیه الدین او التوکیل. خب این در این قسمت که فقره بله شیش باشد، در این فقره بیان کرده که قبل حصول معلق علی مضمون عقد حاصل نیست، بعد حصول معلق علی حاصل می شود. در فقره 9 از همون فصل 43 اونجا توضیح داده بله که این بعد حصول معلق علی که حاصل می شود، بعد حصول معلق علی که حاصل می شود چگونه حاصل میشه، کیفیت حصولش چیه. ببخشید، در فقره 9 از همون فصل 43 اونجا دوباره همین توضیح راجع به این است که قبل حصول شرط لا یتحقق عقد، لا یوجد عقد، از مضمون حاصل نیست، بعد از او حاصل می شود. فرق بین تعلیق و تغییر رو همین گذاشته که در موارد تعلیق مرتبط به وجود شرط است، بعد از او بله بعد از او حاصل می شود. مثالاش هم همینجوری آورده که مثلا الهازا فمن علق البی مثلا به قوله للآخر لآخر انجا السیارتی الفلانیه الیوم من سفرها فقط به ادوکه ها به کذا. یه ماشین مثلا دارم هنوز نرسیده به شهر نرسیده، اگه امروز این ماشینم برسه به این شهر اینو فروختم به تو به این مبلغ خاص و مخاطبم راضی شد. اینجا بیعی قبل رسیدن ماشین محقق نمیشه. توضیحاتی داره در این مثال. در فقره 11 اونجا بیان کرده که ما که میگوییم بعد حصول معلق علیه هم شرط حاصل میشه، ولی حصولش به نحو نقلی هست، نه اینکه حصولش به نحو کشفی هست. به عبارت دیگه، به عبارت خودشون، حصولش به نحو اقتصار هست نه به نحو استناد. حصول استنادی اینه که اثر از زمان شرط حاصل بشود ولی آثار ملکیت از عقد، از زمان عقد که همون کشف میشه. حصول اختصاری همون نقل هست. عبارت ایشون در فقره 11 از فصل 43 اینه که یتزو مما تقدم انهو فی حالت تعلیق اذا وجد شرط المعلق علی فانما یثبت الحکم المعلق مقتصرا لا مستندا، با اقتصار به نحو اقتصار این حکم حاصل میشه، ثابت میشه، نه به نحو استناد. یعنی چه اقتصار در مقابل استناد؟ یعنی چه؟ توضیح میده. ای انما یعتبر موجودن اند وجود شرط، از زمان حصول شرط حکم میشه به اینه که از همین زمان حاصل هست. لا منظر تعلیق، نه از زمان خود تعلیق، زمان انعقاد عقد باشه. اذ لو اعتبر له بعد تحقق شرط، وجه عقلی میاره، میگه که اگر بعد حصول شرط اگه بنا باشه که ملکیت از زمان عقد حاصل بشه، با توجه میگن شرط سبب بود، لازم میآید که مسبب قبل از حصول سبب حاصل بشه و این محذور عقلی داره، امر غیر معقول هست. ولی مدعا را بیان کرده، حالا با این دلیل، دلیل تمام یا تمام نیست هر به دیگه، ولی مدعا اینه، گفته که از لب اعتبر لهو بعد تحقق شرط استنادون الى تاریخ تعلیق، اگر بعد تحقق شرط، بعد حصول معلق علیه، استناد به تاریخ تعلیق بشود، یعنی عطف بر مسبق بشود، از این نحو ثبوت تعبیر میکنن به ثبوت استنادی، اثر رجعی هم ازش تعبیر میکنن که عطف به مسبق بشه. در حقیقت از همین اینا عبارتون اخرای همون قول به کشفه، از قول به کشف تعبیر میشه به ثبوت استنادی یا اثر رجعی، یعنی برگشت به ما سبق، برگشت به زمان عقد. ای لویتو بر لهو بعد تحقق شرط استنادون الى تاریخ تعلیق، ای اثر رجعی للزم من ذالک تقدم العقد مشروط على شرطی و خلاف المعبود. این لازمش اینه که عقد در حالی که مشروط به شرط بود، قبل از حصول شرطش بخواد حاصل بشه، به این غیر معقوله. فلو علق انسان الوکاله مثلا به قولی لشخص آخر متا تسلم تو بضاعتی الفلانیه فقط وکلتو که به بیعها، این در این موارد این مضمون که حاصل میشه به نحو کشف، به نحو نقل، نه به نحو کشف. اثر کشف و نقل اینه که اگر قبل از این حصول شرط فروخته باشه این وکیل، بنابر قول به کشف این معامله باید صحیح باشه، ولی چون قول به کشف صحیح نیست، قول به نقل صحیحه، باید بگیم که معامله باطله. اینو در قالب مثال توضیح داد. اگه شخصی به دیگری بگوید متا تسلم تو بضاعتی الفلانیه فقط وکل تو که به بیعها، فبا اهل مخاطب قبل تسلیمها، اون شخص آخر اومده این را قبل از اینکه صاحبش این را بگیره اینو فروخته، ثم تسلمها ربها لا ينفذ عليه البيع لان وکالت ذلك الشخص انما تثبت عند تسلم البضاعه فقبل ذلك يكون فضولي في بيع. اینم بر اساس اون چیزی که در این کتاب اومده در بله آثار عقد معلق، پس قبل از حصول معلق علیه، قبل از حصول معلق علیه مضمون عقدی حاصل نیست، بعد حصول معلق علیه هم مضمون عقدی حاصل می شود، ولی به نحو نقل، یعنی ملکیت از همون زمان وجود شرط، نه ملکیت از زمان عقد. این بحث اون چیزی که در اون کتاب اومده اینه، ولی همونطور که اشاره شد در این بحث آثار عقد معلق دو قسمت محل بحثه. قسمت اول اینه که بله قبل حصول شرط نفس مضمون عقدی ثابت نیست، اگه عقد بی بود ملکیت ثابت نیست، ولی آیا این عقد کل عدم هست یا اینکه این در اینجا مشتری صاحب حق میشه؟ آیا عقد کل عدمه و هیچ اثری ندارد، هیچ اثر حقوقی و قانونی بر این عقد مترتب نمیشه، یا اینکه اثر قانونی بر این عقد مترتب هست؟ به حسب اونجایی که در کلمات بله این دانها اومده اینجوری بحث کردن، ولی همین بحث در همین قسمت اول بحث به فقه ما، به مبانی فقه ما هم قابل تر، در این مواردی که عقد تعلیقی صحیح، عقد تعلیقی صحیح هست، آیا هیچ اثر، آیا این عقد تعلیقی قبل حصول شرط کل عدم هست یا اینکه نه بله یک حقی برای طرف دیگه پیدا میشه به طوری که نمیتواند دیگری را، نمیتواند اون بله متعاقد آخر نمیتواند در او تصرف منافی انجام بده، مثل این که مثلا در باب جعاله اگه گفتیم که به نحو عقل صحیحه، کسی بگه که من رد زالتی فله کذا، دیگه نمیتونه قبل از انجام دادن جائز این عمل را نمیتوانه در اون از بله عقلی دیگه ببنده، با شخص دیگه عقل ببنده، تصرف آخری در اون مورد جعاله انجام بده. به حسب فقه ما هم این قسمت جای بحث داره. قسمت دومی که جای بحث داره همینه که به نحو کشف یا به نحو نقل هست.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.